بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدمات علم اصول استاد نروی جلسه دهم مورخ 2/7/91.
ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جواب سوم از اشکال عدم شمول مسائل علم اصول، اصول عملی را کلامی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در محاضرات جزء اول صفحه نهم بیان می کنه. همین بیان از سوی شهید صدر در مباحث دلیل لفظی جزء اول صفحه 21 و از سوی تلامذه ایشون پذیرفته شده. خلاصه این مطلب این است که ابتدا می فرماین مجتهد آنگاه که به دنبال استنباط حکم واقعی می رود ممکن است سه راه و سه مسیر رو طی کنه. تارتن حکم شرعی واقعی رو به دست می آوره به استنباط علمی و وجدانی، خبر متواتر قطعی و دلاله پیدا میکنه بر اصل وجوب نماز. مرتن اخرى در مسیر رسیدن به حکم واقعی به صورت تعبد از راه امارات به حکم میرسد. مرتن سالسه در مسیر وصول به حکم واقعی با استنباط خودش به تنجیز و تعذیر میرسد که مفاد اصول عملیه چنین است. در حقیقت در هر سه مورد مکلف و مجهد در مسیر استنباط حکم واقعی است، یک جا با علم به اون میرسه، یک جا با تعبد، و مرتن سالسه تنجیز و تعذیر پیدا میکنه نسبت به حکم واقعی که مفاد اصول عملیه. هر سه این سه مسیر صدق میکنه، مکلف در راه استنباط حکم واقعی بوده. لذا کلمه استنباط رو مدرسه نجف توسعه میده، حکم رو حکم واقعی میداند و از راه توسعه معنای استنباط مسیر اصول عملیه را هم از مصادیق استنباط قرار میده. نه نه، نمیگن شهید صدر، نمیگن تطبیق داریم اونجا، یه حرف شهید صدر نیست. اتفاقا شهید صدر میگن در اصول عملیه استنباط در قواعد فقهیه تطبیقه، که اونم میرسیم در ذیل حرفی که دیروز سربسته نقل کردیم اشکال دوم به مرحوم نائینی، ذیل اون بحث سومون خوب به تفصیل میرسیم، اونم بررسیم. عرض میکنیم که این بیان هم ولو جمعی از محققی ذکر کرده ام مشکله اصول عملیه رو برطرف نمی کنه، به خاطر این که از طرفی تصریح می کنن مراد از حکم شرعی، حکم شرعی واقعی است، ولی استنباط رو توسعه میدن. ما عرض میکنیم مسیر اول و دوم استنباط علمی حکم واقعی یا استنباط حکم واقعی از راه امارات تعبده، تعریف برش صدق میکنه، قبول داریم قواعد ممهده هستم برای استنباط حکم واقعی، یکی وجدانم مثل ادله قطعیه، یکی تعبدن مثل امارات، اینا مثبت حکم واقعی هست. لیکن در اصول عملیه فرض این است که در موضوعشون اخذ شده است که راه وصول به حکم واقعی مسدود است، که همه این آقایون قبول دارن، شهید صد قبول داره، مرحوم آقای خویی قبول داره، تلامزه شهید صد حفظهم الله که حرفو میزنن قبول دارن که مسیر اصول عملی مسیری است که در موضوعشون اخذ شده، راه وصول به حکم واقعی مسدود است. ما منجز و معذر داریم در نرسیدن به حکم واقعی. و چطور میشه این اصول عملیه‌ای که راه وصول به حکم واقعی در موضوعشون مسدود عقص شده است، شما بگید طریق به استنباط به حکم واقعیه؟ این در حقیقت ذکر شیع و اراده ضد اوست در مسیر استنباط حکم واقعیه؟ با اینکه وقتی وارد اصول عملیه میشید پیش‌فرضتون اینه راه وصول به حکم واقعی مسدود است، دارید وظایف عملیه رو بررسی میکنید. اگر راه وصول به حکم واقعی مسدود است، استنباط اصول عملیه میشه استنباط در مسیر حکم واقعی؟ در اجازه بدید بعد از این که بله توسعه در معنی استنباط برای حکم شرعی کار را میکنه. استنباط حکم شرعی نیست دیگه، استنباط وظیفه عملیه است، نه حکم شرعی. یقینا قبل از ورود به مرحله اصول عملیه شما مطمئنید راه وصول به حکم واقعی براتون مسدود است. به اصول عملیه واقع نما که نیست که همه قبول دارن، فقط وظیفه عملیه است در وقت بسته بودن راه حکم واقعی. نه اماره دارید به حکم واقعی، نه علم وجدانی به حکم واقعی دارید، راه حکم واقعی مسدود، دیگه در مسیر استنباط حکم واقعی نیستی، در مسیر استنباط وظیفه عملیه اید، آنجا که حکم واقعی مسدود است برای شما. این میشه مسیر استنباط به حکم واقعی. این ذکر شیء از اراده ضد او استنباط، اما مسیر استنباط حکم واقعی است. البته مسیر استنباط است، اما استنباط چی؟ استنباط حکم واقعی این حکم ظاهری هم نیست. خیلی از مفاد اصول عملیه که جاش بررسی میشه، حداقل اصول عملیه عقلیه. بنابراین این توجیه هم، این جواب هم قابل قبول نیست. جواب چهارم کلامی است که تلمیذ محقق مدرسه نجف صاحب کتاب المنتقا قدس الله روحه در جزء اول المنتقا صفحه 32 این بحث رو مطرح میکنن. ایشون میفرمایند برای این که اصول عملیه رو جزء مسائل علم اصول بدانی، یک ضابطه برای مسئله اصولی بیان میکنی که این ضابطه باعث میشود اصول عملیه هم جزء مسائل علم اصول باشد، و اون ضابطه این است که میگوییم مسائل اصولی آن قواعدی که رافع تردد در مقام عمل، بدین معنا که در مبحث امارات منشأ تردد که احتمال خلاف است رفع میشه. لذا مسائل امارات مسائل علم اصول است، چون رافع تردد است در مقام عمل. اصول عملیه هم رفع تردد میکنه در مقام عمل با منجزیت و معذریت. میگه در این مورد تنجیز و تعذیر داری، دیگه مردد نیستی، وظیفه عملی تو تشخیص دادی. هر قانونی که در مقام عمل سبب رفع تردد باشد میشه جزء مسائل علم اصول. حتما عبارت شنه ببینید جزء اول صفحه 32 منطقا. خب ایشون آدم محققی است در بین تلامذه مرحوم آقای خویی، کسی که هم مبدعه، حتی بعضی از نظریات شیخ صدر رو بیشون نسبت میدن، مثل حق و طاعه رو که حالا در جای خودش باید بررسی میشه درسته یا نه. کتاب اصولی جامعی داره، بین انظار مقارنه کرده، حرفای قویی داره ایشون، در جای خودش میپردازیم. عبارتشون حتما ببین. عرض میکنیم که رفع تردد و تحیر در مقام عمل اگه ضابطه مسئله اصولی باشه کل مباحث اصول به هم میریزه. چرا؟ به خاطر اینکه پاره ای از مسائل علم لغت رافع تردد است در مقام عمل. معدل یعنی چه؟ آیا سنگ‌های قیمتی دل زمینه یا سنگ‌های قیمتی روی زمین هم معدنه؟ تا زکات داشته باشه، خمس داشته باشه، نداشته باشه. این مسئله رفع تردد میکنه در مقام عمل. مسائل علم رجال رافع ترددن در مقام عمل. به خبر زراره عمل کنیم یا نه، وساقت او ثابت بشه رافع تردد در مقام عمل. به روایات مشایخ ثلاثه عمل کنیم یا نه، به مراسیل ابن ابی عمر عمل کنیم یا نه، وساقت مراسیلش معتبر بود، ثابت رافع تردد است در مقام عمل. هاکذا بعضی از قواعد فقهیه استظهاریه که زنها به کار میبرن رافع تردد است در مقام عملشون. دمی که میبینن کیفیتش چیز استظهار میکنن، استظهار رافع تردد است در مقام عمل. این مسئله فقهی شد جز مسائل علم اصول. اصول عملیه در شبهات موضوعیه که خود این محقق اونها رو از مسائل علم اصول نمیدانه، بلا شبه رافع تردد است در مقام عمل. بنابراین جواب این محقق هم به نظر ما مشکل رو حل نمی کنی. حالا فرقی نداره، مستنبط هم به ما این که عامله میشه در مقام عمل، باز مستنبط که حکمی رو استنباط میکنه، چه مقام عمل خودش چه مقام عمل مقلدینش. مقلدینشون هم او خواهند بود که در حقیقت به حکم استناد میکنن که در اجتهاد تقلید بیان کردیم. بالاخره رافع تردد در مقام عمل مجتهد اگر باشه، ایشون میگه جز مسائل علم اصول است. رافع تردد در مقام عمل این مشکلات رو داره. جواب پنجم که جواب مختار ما، چگونه اصول عملیه در مسائل علم اصول داخل باشد. قبل از بیان این پاسخ مختار مقدمه کوتاهی را عرض می کنیم. مقدمه این است که در علم فقه به تفصیل در مبادی علم فقه بررسی کرده ای که علم فقه مجموع اعتباراتی است که فقه این اعتبارات رو ثابت میکنه. این مجموعه اعتبارات یکی از این چند قسم است. گاهی در فقه امر اعتباری ثابت می شود که حکم شرعی واقعی است. گاهی در فقه امر اعتباری ثابت میشه که حکم ظاهری شرعی است. مربوط به فعل مکلف، احکام تکلیفیه. گاهی در فقه ثابت میشه امور اعتباریهی که متعلق به اشیاء است، طهارت ما، طهارت دم، نجاست دم، حلیت لحم غنم، حرمت لحم خنزیر. مرتن سالس در فقه اعتباراتی ثابت می شود. حالا اگر اون امور واقعی و ظاهری رو دوتا گرفتید میشه مثلا یکی، حالا در تقسیمات خیلی دیگه نکن. مرتن رابعه اعتباراتی در فقه ثابت می شود که محتواش عدم اعتبار شرعی است. عدم مضاف الی الوجود له حظ من الوجود. ما در فقه ثابت میکنیم شارع اینجا اعتباری نداره، رفع ما لا یعلمون، اینجا شارع هیچ اعتباری نداره، جعل نداره، چون ما لا یعلم است جعلاشو برداشت. مرتن خامس در فقه ثابت میکنیم اعتبار عقلی تعذیر یا تنجیز رو، مثل براءت عقلی یا احتیاط عقلی. همه این امور رو اسمش میگذاریم اعتبارات فقهی، امور اعتباریه ای که در فقه باید ثابت بشه. این مقدمه که مسلم شد، برمیگردیم به علم اصول. ما در علم اصول از قواعدی بحث میکنیم که این قواعد ممکن است دلیل قرار بگیرن بر اعتبارات فقهی. هر چیزی که ممکنه دلیل بر یک اعتبار فقهی باشه در علم اصول از او بحث میکنه. لذا دلیل بر حکم واقعی شرعی رو در علم اصول ازش بحث میکنه. چیزی که ممکن است دلیل بر حکم ظاهری شرعی باشه در علم اصول ازش بحث میکنه. چیزی که ممکن است دلیل بر حکم وضعی باشد، مثل حرمت دم، در علم اصول ازش بحث میکنه. دلیلی که ممکن است دلیل بر اعتبار تنجیز و تعذیر باشه در علم اصول ازش بحث میکنی. لذا هویت مباحث علم اصول یک نکته اش این است. دقت کنید دو تا نکته زمینه دیگه داره در جواب اشکال دوم و سوم میگیم. فعلا برای ورود اصول عملیه عرض میکنیم هویت مباحث علم اصول، هر چیزی که ممکن است دلیل برای اعتبار فقهی باشه در علم اصول ازش بحث میکنیم. لذا آیا خبر واحد حجت هست یا نه؟ یعنی خبر واحد میتونه دلیل بر یک اعتبار فقهی باشه؟ ازش بحث میکنه. آیا اصالت البراءه حجت است یا نه؟ یعنی آیا میتونه دلیل بر اعتبار فقهی باشه یا نه؟ آیا براءت عقلیه حجت است یا نه؟ یعنی میتواند دلیل بر یک اعتبار فقهی باشه یا نمیتواند؟ با این نگاه مسائل اصول عملیه چه شرعیه باشد چه عقلیه، همه امارات ظن علی الحکومه و بسیاری از مباحثی که علمای علم اصول اختلاف دارن، چالش دارن چگونه جزء مسائل علم اصول باشد، با این نگاه همه اینها جزء مسائل علم اصول خواهد بود. میگی اشکال ابدا نپذیرفته. بله دیگه، ما در صددیم، ما میخواییم بگیم بله هویت مباحث علم اصولی چیست. بله ما اون تعریف اصلا قبول نداریم. ما گفتیم اون تعریف یه مشکله بنیادینش اینه که اصول عملیه خارج است. چجوری آقایون اصول عملیه رو داخل کردن؟ همه اون توجیهات یه قید به تعریف اضافه میکنن، تعریف رو تغییر میدن با یه توجیهی. هویت تعریف رو در سه نکته، در سه اشکال بعدن عوض میشه. فعلا اشکال اصول عملیه هویتی که تعریف رو عوض کنن اصول عملیه داخل در مسائل علم اصول باشه. نائینی یه حرف میزد، مرحوم نائینی، مرسه نجف مرحوم آقای خویی یه حرف میزد، صاحب کفایه یه نکته میگفت، هر کدوم یه نکتهی به تعریف اضافه و کم میکردن، هویت علم اصول عوض میشد، مسائل اصول عملیه داخل میشد. ما میگیم این چهار توجیه و جواب آقایون کافی نیست. هویت مسائل علم اصولی این است، در علم اصول از دلیل بر اعتبار فقهی بحث میکنه. دلیل بر اعتبار فقهی، اعتبار فقهی چه میخواد؟ حکم واقعی شرعی باشد، حکم ظاهری شرعی باشد، دلیل بر اعتبار حکم وضعی باشد، دلیل بر اعتبار تنجیز باشد، دلیل بر اعتبار تعذیر باشد، همه اینا امور اعتباریه فقهیه است. از دلیل بر اعتبار اینا در علم اصول بحث میکنیم. همین بیان رو در اول براءت با یه مقدار تغییری که از دوستان های شیبانی بودن دیشب تلفن زدن، من تو اول براءت یه بحثی کردیم. ما اول براءت رو وقتی سابق 5-6 سال قبل وارد شدیم، تمهیداتی مقدماتی گفتیم. مقدمه چندم بود آقای شیبان؟ خب اولین مقدمه تعریف علم اصول، بازسازی هویت علم اصوله. مطلبی گفتیم که نظیر همین، یعنی همین مطلب است، اینجا با یه مقدار توضیح بیشتر اشاره کردیم. اشکال دوم رو بررسی میکنیم. اشکال دوم این است، مسائل علم لغت، مسائل علم رجال چطور خارج از علم اصول است، قواعد فقهیه چیون خارج از علم اصول است، اونا رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هنوز تعریف عوض کردیم، هویت تعریفم، هویت تعریفم بعد از بیان اشکال دوم و سوم روشن میشه. ما چه تعریفی میگیم؟ اعلان اصول عملیه با این نگاه داخل میشه. نمیشه قبول کرد.
تعریف ما هر کاری. آیزاکی بغیش.